بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم کلام واقع می شود تارتن در سند این روایت که استدلال شده بود غساله غسل الجنابه یا آنی که مثل غسل الجنابه اغسال واجبی است که رفع حدث می کند، با اینها نمی شود رفع حدث کرد، وضو گرفت یا غسل کرد. کلام واقع می شود تارتن در سند این روایت و اخرى در مدلول این روایت. کلام در سند بود که این سند این اتمام است یا نه. دیروز عرض کردیم آن حرفهایی که گفته شده است در تمامیت سند، این هیچ کدام از اینها تمام نمی شود. در ما نحن فیه مطلب دیگری هست که فرمودند احمد بن هلال عبرتایی موثق است، روایاتش معتبر است. اگر در سندی اون سند از تمام جهات تمام بشود و در او احمد ابن هلال عبرتایی واقع بشود، اون روایت موثق است. احتیاجی به این که اصحاب اعتماد کردند یا اینها این حرفها ندارد. خود این شخص شخص موثقی است. اینجور فرمودند مرحوم نجاشی در کتاب نجاشی وقتی که احمد ابن هلال عبرتایی را عنوان می کند، اینجور می فرماید احمد ابن هلال عبرتایی صالح الروایه یعرف من و یونکر. این عبرتایی، احمد ابن هلال عبرتایی، صالح الروایت است. معنای صالح الروایه، ظهور صالح الروایه، یعنی روایتش روایت شخصی است که یقبل، روایت او قبول می شود، در مقابل ضعیف الروایت است. اون شخصی که من حیث راوی بودن ضعیف است، یعنی غیر موثق است، شخص درستی نیست، بدون جهت روایتش ضعیف می شود. ظاهر کلام صالح الروایه، یعنی برای روایت کردن صالح است، در مقابل ضعیف الروایت است، یعنی روایتش روایت مقبول است، یعنی شخص ثقه است. بعد که می فرماید یعرف منه و ینکر، فرمودند بله این اصطلاح را نجاشی خیلی جاها دارد که یعرف منه و یونکر، یعنی حدیث از او بله معروف می شود و شناخته می شود، بله و بعضی حدیث هاش انکار می شود پیش ولی علما و اصحاب انکار می شود که این حدیث به درد نمی خورد. یعرف و یونکر یعنی یقبل ولا یقبل، معناش این است. فرمودند این که در ذیل دارد یعرف منه و ینکر منافات با توثیق اولی ندارد، حیثون که منافاتی ندارد. یه خورده تشریف بیارید زیلوترین بعدی ها تو چیز. بله یعرف منه و ینکر معناش عبارت از این است که این شخص ربما روایتی را می کند ولو خودش موثق است، ولیکن چون که از شخص ضعیفی روایت را نقل می کند، از شخص فاسدی من حیث الروایه روایت را نقل می کند، بدون جهت این کار می کند، قبول نمی کند. و یعرف یعنی از سایر جهات هم تمام بوده باشد روایت این شخص، اون وقت قبول می شود. پس عدم قبول روایت شخصی به واسطه مثل مرویون عنهش که ضعیف است، این دلالت نمی منافات ندارد که شخص من حیث نفس سگه بوده باشد. و مفروض این است در ما نحن فی روایتنا هذه مروی عنه این شخص که عبارت از حسن ابن محبوب است از اجلاس کما ذکرنا، پس در ما نحن فی این روایت معتبر می شود. بعد ایشان می فرماید اون مقداری که بر ما ثابت است و او را نمی توانیم این کار بکنیم این است که این شخص فاسد المذهب است، بلکه اصلا معلوم نیست در اواخر عمرش، یعنی در اون نصف ثانی عمرش این شخص عقیده‌ای به چیزی هم داشت، اصل عقیده داشت به چیزی. این شخص من حیث المذهب و من حیث العقیده، بلکه عقیدهش به شیعی هم معلوم نیست، خودش من حیث المذهب و عقیده فاسد است، ولیکن این منافات ندارد که خودش سیگه بوده باشد. بعد ایشان می فرماید شهادت می دهد به وساقت این شخص قطع نظر از کلام نزاشی کلام شیخ الطایفه قدس الله سره. ایشان ظاهرن در کتاب عده است، مراجعه نکردم چون عده ندارم من فعلا، مثل این چونزه بحثی ایشان دارد بر اینکه اونهایی که من حیث المذهب ولی روایتشون فاسد هست روایت اونها قبول می شود یا نه، اونجا یه فرمایشی دارد شیخ و اون این است که بعض اشخاص اگر روایتی در حال استقامت داشته باشند روایتشون مقبول می شود و عمل می شود، اصحاب عمل می کنند. اونجا احمد ابن هلال عبرتایی را مثال فرموده است، شیخ فرموده است که این احمد ابن هلال عبرتایی روایتی را که در حال استقامت داشت روایاتش مقبول است و این توصیق این شخص است، برای اینکه این شخص اگر موثق نبوده باشد و سگه نبوده باشد فرقی نیست روایت را در حال استقامت عقیدهش بکند یا در حالی که اصلا فاسد العقیده است بکند، علاقی در تقدیر روایتش مردود است، چون که سگه نیست از خودش فی نفسه. پس خود کلام این شیخ شهادت بر این است که این شخص سیگه است. علاوه بر این در اسناد کامل زیاره واقع است این شخص احمد ابن هلال عبرتایی و کامل زیاره شهادت داده است به وساقت و نزالی که در اسناد روایاتش واقع شده است. این فرمایش ایشان است. نتیجه این مطلب این می شود احمد ابن هلال عبرتایی در هر سند روایتی واقع بشود اون روایت از غیر ناحیه احمد خدشه ای نداشته باشد، مثل روایتی که ما در مقام بله بیان کردیم، اون روایت من حیث سند صحیح می شود، معتبر، یعنی موثق می شود، معتبر می شود. این کلام را ایشان فرموده است، ولیکن این کلام کلام تمامی نیست به نظر ما. چرا کلام تمامی نیست؟ بلی ظاهر کلام نزاشی که این شخص صالح روایت است معناش این است که سیگه است، اینا قبول می کنیم و این اصطلاح را نزاشی دارد صالح روایه، یعرف منه و ینکر هم منافات ندارد با سیگه بودن شخص، ممکن است بلی یعرف من به واسطه این که سایر جهات بلی روایتش تمام است و ینکر چون که مثلا سایر جهاتش درست نیست، اینها درست، ولیکن کلام شیخ النجاشی مبتلا به معارض است، اگر معارضی نداشت بلی اون وقت عقص می کردیم به کلام او و می گفتیم که از روایات هم چه وارد است در حق این احمد ابن هلال عبرتایی غیر از فساد المذهب یا اصلا عقیدهی به شیعی نداشته است این شخص، غیر از این چیز دیگری استفاده نمی شود. ولیکن این احمد ابن هلال عبرتایی را هم گمیگین تضعیف کرده اند، توجه کردید، هم خود شیخ طایفه شیخ طوسی خودش تضعیف کرده است. ولیکن این یک جمله را جلوتر بگویم، این که شیخ اونجا در عده فرموده است که در حال استقامت روایتی نقل کند قبول می شود مثل احمد ابن ولی هلال عبرتایی، این بیشتر از این نمی رساند قول شیخ در اون عده که باید مراجعه بشود. بله نقل ایشان متین است ولیکن من مراجعه نشردم. اگر ولی این کلام را شیخ فرموده است بیشتر از این استفاده نمی شود که این شخص در حال استقامت سگم بود. و اما اگر فرض کنید در حال غیر استقامتش سگ بود، این را از کجا استفاده می شود؟ این سگ بودن از عدالت که بالاتر نیست. رب ما انسان یه مؤمنی اوائل عمرش جوانیش ولی شخص مؤمنی متدینی ولی عمل خوب و اینها صادق اللحظه است، بعد دیگه شیطان گول می زند و اینها عقیدهش فاسد می شود، اصلا اون عقیدهش رفیت می کند، اون عدالتش هم می رود. بله هر کاری که هست می کند، از جمله شروع می کند به دروغ گفتن هم، وقتی که خصوصا مثل احمد ابن هلال عبرتایی از روایات ظاهر می شود که در کلش بله هوای ریاست و استبداد پیدا شده بود، شروع می شود به دروغ گفتن هم. بله توجه کردید سیگه بودنش اینجور نیست که کسی سیگه بوده باشد تا آخر عمرش هم سیگه بوده باشد، این ملازمه ندارد. غایت الامر از کلام شیخ که اصحاب به روایات عبرتایی در حال استقامت اون روایتش را قبول کرده اند، یعنی در حال استقامت سیگه هم بود، خوب قبول کرده اند. و اما در غیر حال استقامتش هم سیگه بود، این را که استفاده نمی شود. بدون جهت این احمد ابن هلال عبرتایی را هم گمیگین تضعیف کرده اند، تضعیف ها نفس ها عقیده، هم گمیگین تضعیف کرده اند، هم خود شیخ طایفه تضعیف کرده است. و اما این که خود شیخ طایفه تضعیف کرده است، شیخ طایفه در تحصیب در جلد نهم در ذیل حدیث 812 حدیث 812 یه مسئله ای هست، اون است که اگر فرض کنید یه یهودی یا نصرانی که عبارت از وصیتی را بکند به اهل زلال، به یهودی ها وصیت بکند که بعد از مردن من مثلا فلان میکرد مال به یهودی بدهید، یا یه شخص مؤمنی وصیت بکند فرقی نمی کند مسلمانی بله وصیت بکند، یه مسئله ایست که این وصیت بله وصیت ولی نافذ هست، دیگر وصیتش نافذ است، وصیت تملیکیه. اونجا یه روایتی نقل کرده است که روایت 812 است. شیخ چند از این روایت مخالف با نفوذ وصیت است. این روایت میگه این زور وصیت نافذ نیست. مدلول این روایت این است که اگر این زور وصیتی چی شده است و شده بود هم فرض این است که سوال از واقع می کند که این زور وصیتی شده، چند امام علیه السلام می فرماید جون پولها را بفروش پیش من، توجه کردید من و علامت بذارید که این پول مال اون وصیت است، اون پول راجع به ما صرف می کنیم. اونجا دارد که فاما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی محمد الحسن ابن علی الحمدانی عن ابراهیم ابن محمد قال کتب احمد ابن هلال الى ابی الحسن علیه السلام، چین احمد ابن هلال عبرتایی است، یسأله عن یهودی مات و اوصال دیانه، اونهایی که طلبکاران هستند از یهودی ها ولی فقط به اونها وصیت کرده که مثلا مال مدیونین را بدهید به اونها، فکتب علیه السلام اوصله الیه، و مال وصیت را پیش من بفرس و عرفنی لانفذه فیما بریم بقی انشاءالله، اون در موردش ما خودمون صرف میکنیم. این منافات داره داخل. ایشان این زور فرموده است، درست توجه بفرمایید، ایشان این زور فرموده است، فاول ما فی هذا الخبر انه ضعیف الاسناد، این سند ضعیف الاسناد، سندش ضعیف است. چرا؟ لأن رواته كلهم متعون عليهم. این حسن ابن علی همدانی، ابراهیم بن محمد و احمد ابن هلال، اینها همش طعن دارند. و خاصتاً صاحب التوقیع، خاصتاً اونی که صاحب التوقیع است، یعنی احمد ابن هلال است که خودش به امام نوشته که انه فإنه مشهور بالغلو واللعنه، این نسبت به عقیده. و ما یختص فما ندارد ها تفریب او، و ما یختص به روایتی لا نعمل علی، اون روایتی را که مختص بوست، یعنی مدلولی را روایت کرده که دیگران روایت نکردند، به او عمل نمی کنیم. این حرف معارض است با حرف نزاشی. چرا؟ چون که حرف نزاشی را که معنا کردیم یعرف من هو و یونکر، یونکر به جهت این است که مروی عنهش مثلا ضعیف است، این حرف نیست اینجا، چون که مروی عنه احمد ابن هلال اینجا امام است، از امام علیه السلام نقل میکنه، او امام که ضعیف نیست. این خود تضعیف احمد است، شیخ خود احمد را تضعیف میکند، چون خود احمد ابن هلال خود روایتش لا یعمل به، روایت هم منحصر به این راجع به عقاید نیست، راجع به فروع است، راجع به فروع است که راجع به فروع میگوید به روایتش عمل نمی شود. این تضعیف شیخ که تضعیف است احمد ابن هلال را، بله تضعیف کرده است. اگر نزاشی توصیق کرده است که ظاهر کلامش همینه، معارضه با این دارد. دیگری هم معارضه دارد با تضعیف گمیگی. درست توجه کنید عرض کنم تضعیف گمیگین را. زیدیه یه شبهی کردند به امامی، به اثناعشریه، طایفه زیدیه از شیعه. ما چه عقیده ایمان این است که ائمه علیهم السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله 12 تا اثناعشر هستند، زیدیه این را قبول ندارند و میگویند دلیلی هم نیست برای اینکه 12 تا بوده باشد. این شبهه است که بله ایرادی است که زیدیه بر اثناعشریه کردند. وجه ایرادشون یکی اینه، گفتند بر این که اگر این ثابت بود، بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله اوصیاش را 12 تا تعیین کرده بود و اونها را تعیین فرموده بود که این 12 تاست، اگر این معنا ثابت بود بر مثل زراره مخفی نمی شد. زرارت ابن عیون که بله از اون بله که همون خصیصین امام با امام باقر و امام صادق سلام الله علیه است، بر مثل زراره مخفی نمی شد. با وجود این که زراره اون وقتی که فوت می کرد، بله توجه کردید در وقت موتش و مرضش پسرش را، یعنی قبلا فرستاده بود پسرش را فرستاده بود، اون عبدالله او را فرستاده بود به مدینه که براش خبر بیاورد که بعد از موت امام صادق سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه قبل از زراره موت شد، وفات کرده است. فرستاده بود به او بر این که بعد از فوت امام صادق سلام الله علیه چه کسی امام است تا خبر او را بیاورد، که موسی بن جعفر سلام الله علیه که امام است خبر او را بیاورد. و این در حال مرض بود زراره، و این زراره قبل از اینکه پسرش برگردد فوت کرد، در حال احتضار قرآن را به سینه اش گذاشت و گفت هر کسی که این قرآن امامت او را ثابت می کند من او را قبول دارم بعد از امام صادق. پس معلوم می شود زیدیه این زور گفتند که مثل زراره نمی دونست که بعد از امام صادق سلام الله علیه موسی بن جعفر، بله که شما می گویید موسی بن جعفر سلام الله علیه امام است، این بر زراره مخفی بود. پس وقت چه زور می تواند این ائمه اثناعشر باشد و رسول الله اینها را تعیین کرده باشند و بر مثل زراره مخفی بشود؟ خب زراره موقع موت این زور بود، قرآن را گذاشت به سینهش، این زور پسرش را فرستاده بود، پسر نیامد این قرآن را گذاشت. این از کجا؟ این دلیلش یه روایتی است که اون روایت را باز این احمد ابن هلال ابرتائی نقل کرده. این که قضیه این زور بوده، زراره پسرش را فرستاده بود، خبر نرسید و این زراره داشت بله فوت می کرد، قرآن را به سینهش گذاشت، پسرش را فرستاده بود نرسید، این زور گفت، این دلیلش چیست؟ دلیلش روایتش همین است. صدوق علیه الرحمه می گوید حدثنا ابی کتاب کمال الدین است، در کتاب کمال الدین صفحه 75 در رد اعتراض زیدیه است، اونجا دارد که حدثنا ابی، این را می دانید که یا باید بدانید که پدر صدوق معاصر با کلینی قدس الله سره بود، اینها بله با هم دیگر معاصر بودند، در یه طبقه بودند. نقل می کند از پدرش، پدرش هم می گوید ام محمد ابن یحیی العطار چه جوری کلینی، این را می خواهم متوجه بشوید ها، چه جوری هم طبقه بودند، چه جوری کلینی از محمد ابن یحیی العطار اون روایات را دارد، پدر صدوق هم از محمد ابن یحیی العطار روایات دارد، اینها در یه طبقه میفتند. ام محمد ابن احمد ابن یحیای عمران الاشعری، کما محمد ابن احمد ابن یحیای معروف است که سیگه است دیگر گفته ایم این را، بله مؤلف کتاب نوادر الحکمه. انا احمد ابن هلال، این احمد ابن هلال همین است، احمد ابن هلال ابرتائی است. ام محمد ابن عبدالله ابن زراره، از محمد ابن عبدالله ابن زراره نقل می کند ان ابی، از پدرش عبدالله ابن زراره است، لما بعث زراره عبیدن تا الى آخر، این روایت را نقل کرده است. صدوق علیه الرحمه این روایت را که نقل می کند دو تا جواب می گوید، می گوید جواب اولی این است که، و جواب صحیح هم هست، زراره می دونست که بعد از امام صادق سلام الله علیه موسی بن جعفر امام است، ولیکن شیعه در تقیه بودند، پسرش را به جهت این فرستاد که بفهمد که بعد از فوت امام صادق موسی بن جعفر سلام الله علیه تقیه می کند و اظهار امامتش را علنی نمی کند تا این هم بله وظیفه‌اش را بداند، یا این که نه او علنی می کند این هم وظیفه‌اش را بداند، و بما این که خبر نرسید این به جهت تفهیم مردم این زور گفت، توجه فهمان چی یه امامی هست بعد از امام صادق سلام الله علیه. این اولین جواب که جواب پاکیزه است و مطابق با در برطبقش روایت هم هست، از امام رضا سلام الله علیه این قضیه را سوال کردن، امام رضا هم که نه همین زور فرمود که مطلوب مضمونش اینه. این می فرماید اولین این، و ثانیا این روایتی که هست، این روایت این قضیه را احمد ابن هلال ابرتائی نقل می کند. این اشکال دوم صدوق است، می گوید بر این که بله بله الا ان راوی هذا الخبر احمد ابن هلال و مجروح عند مشایخنا رضی الله عنهم، اینجا می فرماید که مجروح چه جور است. حدثنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، شما محمد ابن حسن ولید استاد صدوق است، رضی الله عنه قال سعد ابن سعد ابن عبدالله ما رأینا ولا سمعنا بمتشیعین رجل عن التشیع الى النصب الا احمد ابن هلال. اینها محل کلام ما نیست، این فساد عقیده است، درست توجه کنید. و کانو یقولون، یعنی مشایخنا کانو یقولون انما تفرد بروایتی احمد ابن الهلال اون مطلبی که او را فقط احمد ابن هلال، همون حرفی را شیخ فرمود، شاید منشأ حرف شیخ هم همون حرفی که میگیم باشد، ما تفرد بروایتی احمد ابن هلال فلا یجوز استعماله، به او عمل کردن جایز نیست، هر چه بوده باشد راجع به عقاید باشد فروع باشد او را نمیشود در شر استعمال شد. این تضعیف است، تضعیف تمام و تام، این معارض است با توثیق نجاشی، اون توثیق نجاشی بدون جهت روایت من حیث سند از اعتبار میفتد، چون توثیق ثابت نشد مبتلا به معارض شد. این حرف ما، پس ملخص کلام این است که این روایت به این سندی که در مقام ذکر شده است تمام نیست و اگر ما بودیم و این سند، این روایت از ضعف بود، ولکه مع ذلک ما ملتزم هستیم این روایتی که در ما نحن فیه هست و در ما نحن فیه این روایت را بله خواندیم که محل ما محل بحث ماست و بالاسنادن سعد ابن عبدالله عن حسن ابن علی عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، این روایت معتبر است. چرا؟ چون که احمد ابن هلال عبرتایی از حسن ابن محبوب نقل می کند و شیخ در فهرست اینجور فرموده است در باره حسن ابن محبوب زرداد، اینجور فرموده است در حق او بعد از اینکه جلالتش را فرموده اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. طریقه این دو طریق تو ذهنم هست، دو طریقی زش شد از کرد و صحیح است. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، بنا به اقرار شیخ خود این روایتی که است، خود روایت این احمد ابن هلالی که است در ما نحن فیه، توجه کردید این داخل روایات معتبره می شود، نه اون خبر وصیت ها، چون که اون خبر وصیت را نقل می کرد از امام علیه السلام، این زو کتب ایلال امام علیه السلام، اونجا راوی قبلی نیست مثل حسن محبوب، اون زو روایت از اعتبار می افتد، اونا فایده ندارد به تضعیف گم میگیم و شیخ مثل این روایتی را که از حسن ابن محبوب نقل می کند که در یا در از کسی دیگری نقل کند که مثل حضر محبوب در باره او است که اخبر را به جمیع کتبهی و روایاته و طریقش را در فهرست ذکر کند، اون روایت معتبر می شود و این روایت در ما نحن فیه از حسن ابن محبوب است. حسن محبوب هم از عبدالله ابن سنان است و این روایت رو اون قاعده ای که ما ولی پیدا کردیم توجه کردید، رو اون قاعده این سند تمام است و معتبر می شود. و اما دلالت روایت، پس من حیث سند اشکال ندارد روایت، و اما من حیث دلاله، ببین خودش نه شیخ نقل می کند، خودش میگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، یعنی هر چی که از گوش کنید عزیز من، هر چیزی که ما از حسن محبوب از کتبش و روایاتش نقل کردیم با اونها رو خبر داده، نه روایات واقعیش را که واقعا حسن محبوب گفته است. او چیز او را غیر از خدا کس دیگر نمیداند، شیخ از کجا میداند اون روایات واقعیشه؟ این معناش این است که آن کتبی که به ما رسیده است به عنوان این چین از حسن ابن محبوب است از کتاب اوست و آنها به ما این زورش خاص خبر دادند، توجه کردید و آنها صحیح از کما ذکرنا، پس روایت من حیث سند معتبر می شود. و اما میماند زهد دلالتش، دلالت این روایت سبوده باشد بر دلالت این روایت، درست توجه کنید، مطلب مفیدی است. بر دلالت این روایت شبهه کردند، گفتند که این روایت اگر سندش هم تمام بشود، اغماز از سند بشود، این دلالت نمی کند که آبی که غساله غسل جنابت است، یعنی شخص جنوب فرضی است بدنش پاک است از خبث، که قید کرد مرحوم سید در عروه، من این که خبث در بدنش نبوده باشد، فقط غسل جنابت کرده است، در یه تشدید زم کرده است، خودش میخواد با او وضو بگیرد یا شخص آخر میخواد با او وضو بگیرد فی ما بعد، یا فی ما بعد خودش میخواد غسل کند یا دیگری میخواد غسل کند، فرقی نمی کند. این روایت دلالت بکند بر اینکه با این آب غسالت الغسل نمیشود وضو گرفت، نه دلالتی ندارد. درست توجه بفرمایید. قال لا بأس أن يتوزع بالماء المستعمل، ماء مستعمل وضو گرفتن با او عیبی ندارد، که سابقا گفتیم. فقال الماء الذي يغسل به الثوب، اون مایی که با او غسل بشود ثوب، او یغتسل به الرجل من الجنابه، یا مرد از جنابت غسل می کند، لا يجوز أن يتوزع به. خب این شما خیلی اتفاق افتاده دیگر، مثلا یه دستمالی دارید افتاد، مثلا فرض کنید خاکی شد، وقتی که سر آب رسیدید او را میشورید دیگر. توجه کردید؟ اگر فرض کردیم اون صوبی را که خودش فقط مثل غبار دارد، توجه کردید، خودش قضارت شرعیه ندارد، نه این نجس دارد نه این متنجس است، متنجس شرعی نیست، فقط یک خفیف قضارت عرفیه ای دارد مثل غباری که است، اون صوبتون را فرض کنید، اون دستمالتون را شستید با آب آفتابه که تهش بود و آبش هم ریخت توی ظرفی چون ظرف پاک است، بعد میخواید با او وضو بگیرید، با او میخواید وضو بگیرید، با اون آبی که غسالت صوب است، این جایز است یا جایز نیست؟ بلا شبهه این جایز است، این جای شبهه نیست. چرا؟ چون که خود امام علیه السلام در ذیل فرمود و اما الذی یتوضا الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بن یاخذ فلا بأس ان یاخذ او غیره و یتوضا به. اهل العرف اصلا فرق نمیفهمد. ما بینیم که صورت انسان یا دست انسان غباری شده، او را میشورد، آبش را در زم میکند در شیء نظیفی، یا دستمالش که برای گزارت عین گزارت ندارد، تنجس هم ندارد، فقط غبار است مثل صورتش، او را به شورت با این میشه با او نمیشود. این اتخاذ عرفی نیست. باید به این صاب یک قیدی بزنیم، باید بگیم و اما ما یغسل به صاب، یعنی صاب نجسه ولی صاب متنجس، باید این قید را بزنیم. اون است که با او نمی شود فلا یتوضأ، باید اون قید را بزنیم، و الا منافات دارد با اون خود این روایتی که در او ذکر شده است در ذیل، با او منافات دارد. وقتی که اون قید را زدیم، خب وقتی که قید زدیم چرا این قید را می زنیم؟ بگیم چون که غالبا همین زور است که انسان صوبش را که می شورد خالی از غزارت نمی شود. توجه کردید؟ خصوصا اون جایی که صاب صاب بچه بوده باشد، صاب خودش نبوده باشد، که در روایت دارد و عمل لذی یغسل به صاب، یه بولی یه معنی یه چیزی دارد، بالاخره یه خونی یا چیزی دارد، اون او را میگد. خب وقتی که این زور شد، غالبا این زور است، این در جنابت هم همین زور است، غالبا همین زور است که جنوبی که میره برای غسل کردن بدنش حامل غزارت است، خصوصا در عزمه ایسابگر که وسایل فعلی در منازل نمود که فعلا مهیاست. توجه کردید؟ اون جنس بدنش را پاش بکند خودش تا وقت نماز مثلا تا بره غسل بکند. اون زمانی که متعارف همین زور بود، که متعارف این زور بود در اون زمان که بدنها خبث داشت، اون با بدنهای خبث می آمدن. توجه کردید؟ ائمه علیهم السلام هم در روایات فرمودند که در کیفیت الغسل روایتش را گفتیم، خواندیم روایات، که اول اونجا را تمیز بکن و پاک بکن و اینها، بعد به سرت فرض بفرمایید آب بریز. این آب غسل را میگوید این روایت که حامل غزارت است، یعنی بدن خبث دارد، این را میگوید که لا یزوزن یتوضأ به، با او نمیشود. خب این را هم ما ملتزم هستیم دیگر. و آنی که میگوید، درست توجه کنید، یه تقریبی بکنم که یقین پیدا کنید همین زور است. شما ملاحظه بفرمایید در ذیل روایت داشت بر این که و اما الذی یتوضأ الرجل، این توضأ هم توضأ لغوی است، یتوضأ یعنی میشورد، فیغسل به الرجل بله وجهه و یده فی شیء نظیف، اون کسی که این دست صورتش را میشورد در شیء نظیفی، با او وضو گرفتن عیب ندارد. خب فرض بفرمایید که انسان دست صورت را نشست، پاش را شست، این ساق پاش را که است نظیف است، توجه کردید؟ او را شست، توجه کردید؟ او را شست، فرض بفرمایید یه خورده خنک بشود. اهل العرف فرق میگذارند ما بین این غسل رجل طاهر و ما بین وجه، یا سرش را شست، سرش طاهر است، ما بین وجه و رأس فرقی میگذارند؟ بلا اشکال فرقی نمیگذارند. پس ما به این پا توجه کردید و صوب تایی که گفتیم دستمال جرد و غباری داشت می جورد، فرق می گذارند، فرق می فهمند؟ نه نمی فهمند. بله غسل جنابتی که محل کلام ماست همین پا و صورت و سرشستن است. توجه کردید غسل جنابت چیه؟ غسل جنابت که بدنش حامل خبث نیست دام. غسل جنابت همون صورت شستن است و سر شستن است و پا شستن است. این تا تمام بدن را می شورد. همش حساب بکنی عضو بدن از فیشه نظیف طاهر است. خود این معنایی که در روایت ذکر شده است، این جمله اخیری که در اینجا ذکر شده است، این خودش قرینه و هاکزا از خارج می دانیم که بدنهای اونهایی که غسل جنابت می کردن حامل خبث بود، اونها نوعا همین زور بودن که اگر غسل بکند آبش اونم یه جا رفت، مثل الان که اون وقتا این ولی احتیاط کارها نبود که یه جا برد اونجا بنشیند، اول مثلا فرض کنید اسفل اینش را تطهیر بکند بعد بیاد این جای دیگر غسل بکند، این زور که نبود. همان جا که فرض بفرمایید آدابش همین بود که در روایات هم نگفت پاشو جای دیگر ظرف آبت را ببر. در روایت که داشت که ظرف آبت اگر دستت پاکه دستت را ببر تو اون ظرف، از اون آب چند غرفه بریز برای اون ولی اسفلین اوراد ولی پاک بکن، نداشت که اون ظرف را با خودت بردار جای دیگر بنشین به سرت بریز. این همین زور از که همون سر می ریختن و این را هم خواهیم گفت که عیبه ندارد ها، این زور غسل کردن عیبه ندارد، انشاءالله در غسلاله انشاءالله می رسیم، عیبه ندارد. این زور بود. این آب چون که فرض بفرمایید این آب را جمع بکنند یه جایی در یه گودی جمع شده، این میرد از اونجا وضو بگیرد، این می شود غسلاله ای که حامل خبث است، خبث شسته شده است به او می شود بدون زدون جایز نیست با او وضو گرفتن. پس این روایت اینه، توجه کردید مدلولش اینه. اگر کسی بذارد دو پاش را تو یک کفش بکند که نه، این مطلق است. بله چه جور بیان بکند؟ مرحوم آی حکیم رحمت الله علیه یه تقریب خوبی کرده است در اون بله مستمسر که یادم افتاد که او را بگم. ایشان فرموده این غسل صوب یعنی غسلی که شارع او را تجلی کرده است، اون غسل از نجاست می شود. و اما این یکی که فرموده است او یغتسل به الرجل من الجنابه، این مطلق است، این را ایدل قرار داده بود. این ایدل قرار دادن برای او توجه کردید، این معناش این است که بدنش حامل نجاست باشد یا نبوده باشد، خبث داشته باشد یا نداشته باشد، این مطلق است. میگیم اگر این حرف صحیح بشود غسل صوب حقیقت شرعیه ندارد. غسل صوب همون شستن صوب است که پیش متشرع متعارف است. صوب را از وسق هم میشورند، از اون نجاسات شرعی هم میشورند و در روایت هم مطلق است. این فرمایش اولیشون که غسل ظهور در غسل مشروع دارد، نه این زور نیست. غسل معناش به حقیقت شرعیه ندارد، مثل صلات صبح. غسل همون شستن صوب است، از خبث بشورد یا از مثل قذارت عرفی بشورد، مطلق است. اگر ما بنا گذاشتیم بگوییم که این غسل جناب مطلق است، اونم مطلق است. وقتی که مطلق شد این لایزوزنگ توزن منه را نباید حمله به عدم جواز حقیقی بزنیم، باید به یه معنایی بگیریم که شامل کراهت هم بشود، چون که نمی شود ملتزم شد با اون آب دستمال، نمی شود وضو گرفت. غسل صوب است دیگر. اگر بنا شد غسل صوب را حمله به غسل صوب نجس کردیم، جنابت را هم به جنابت بدن جنوبی که خبث دارد حمله کردیم، فبها. و الا اگر مطلق گذاشتیم هر دوتا را باید مطلق بگذاریم. هر دو تا را که مطلق گذاشتیم باید عدمی زواز را لایزوز و توزع مین مثل لایزوز را باید به یه معنای عامی حمله کنیم که کراهت را هم بگیرد، چون قطعا جایز است. لایزوز یعنی لایم بقی که انسان از او وضو بگیرد. اگر این را گفتیم نه به عدمی زواز دلالت می کند، نه در ناحیه صبح نه در ناحیه غسل، چون که معنای عام به خصوصیت عدم زوازی که دلالت نمی کند. پس علا هازا علا کل تقدیرین، این روایت من حیث دلالتی که از تمام نیست و دلیل بر مسلکی که بعض از قدما اختیار کرده بودند که وضو گرفتن با آب غسل ولو بدن جنب فرض بفرمایید حامل گزارت نبوده باشد جایز نیست، این درست نمی شود. ثم می ماند در بین روایاتی که از آن روایات هم استظهار شده است بر این که به غسالت غسل جنابه وقت داریم یا نداریم. بله تمام شد.